بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در پیرامون شناختن الگوها بود. لغت عربی و واژه عربی که برای الگو گفته شده است چیه؟ امام. الگو در لغت عربی می شود امام. امام یعنی الگو. ما چند تا الگو داریم؟ 12 تا. دو تا دیگه هم الگو داریم که اونا رو اصطلاحا امام نمیگن، ولی اونها الگو هستن، پیغمبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره. ما 14 تا الگو داریم، یعنی 14 نفر هستن که معصومن، غیر از اینا همه دچار اشتباه هستن. شما از پیغمبر تا امام عصر علیه السلام را استثناء کنید، همه دچار اشتباه میشن. ممکن است اشتباهش خیلی هم بزرگ باشه، اتفاقا حتی از شخصیت ها بزرگتر باشن اشتباهاتشون هم به میزان بزرگی خودشون بزرگتره. من دوی بچه طلبه هستم، حالا 10 نفر صحبت میکنم، اگه اشتباهی بکنم اون 10 نفر به اشتباه میافتن، ولی یه کسی که مرجع تقلیده، 2 میلیون مقلد داره، 100 میلیون مقلد داره، وقتی اشتباه بکنه 100 میلیون به اشتباه میافتن. هرچه از شخصیت بزرگتر باشه اشتباهاتشون هم بزرگتره. لذا خدا گفته که امام و جانشین پیغمبر باید به مقام عصمت خود را معصوم باشه که مردم به اشتباه نیفتن. لذا باید معصوم باشه. حتی مجتهدی هم که انسان ازش تقلید میکنه معصوم نیست، ولی انقدر باید با تقوا باشه و اهل علم باشه، نباشه که به مقام عصمت خیلی نزدیک باشه که آدم بتونه بهش اطمینان پیدا کنه. ما جلسات مختلفی که درباره یکی از منشورهای جهانی معرفی الگو و الگوشناسی صحبت بکنیم، منشور جهانی الگو و الگوشناسی. اون منشور جهانی اسمش حدیث امام رضا علیه السلام. هشتمین امام ما امام رضا علیه السلام در مرد برای عده‌ای صحبت کردن راجع به خصائص امام و امامت. من متفق روی این منشور صحبت های داریم، توضیحاتی دادیم، حالا رسیدیم تقریبا به اواخرش، آخر نه به اواخرش، یعنی بیشتر بحثامون رو قبلا کردیم، حالا دیگه میخوام حدیث رو انشاءالله تمومش کنیم. رسیدیم به این قسمت که امام رضا علیه السلام فرمودن با این اوصافی که ما برای امام و امام شناسی گفتیم چطور مردم میتونن امام انتخاب کنن؟ برای اینکه امام یه شخصی است که نقطه بلند کوه مرتفع انسانیته و یه نقطه هم بیشتر نیست، بلندترین نقطه، و کسی معادلش نیست و کسی همسانش نیست، کسی در سطح امام نیست. امام بدل نداره، نظیر نداره، مثل نداره. امام معلومات خودش رو از جایی کسب نکرده، از کسی یاد نگرفته، در اختصاص من المفضل الوهاب، بلکه استفاده که کرده از خدای مفضل الوهاب استفاده کرده و از جانب خدا بهش استفاده شده. حضرت فرمودن امام مانند ستاره است، چشمش میزنه، روشن میکنه، نور میده، هدایت میکنه، گمراه ها رو براشون چراغ روشن هست، اما دست متناولین بهش نمیرسه و وقت واسطین بهش احاطه نمیکنه. حالا که اینجوری فرمودن بعد میفرمان فعینن اختیار من هازا، پس حالا که امام در این درده مردم چطور میتونن دستشن به اونجا برسه و انتخاب کنن؟ انتخاب در زمینه است که متعدد باشه. حضرت می فرماید حالا که اینجوریه که امام بالاترین نقطه هست و و یکی بیشتر نمیتونه باشه فعینل اختیار اون هازا چجوری میتونن انتخاب کنن مردم؟ اصلا جای انتخاب نیست که مردم بیان انتخاب کنن. و اینن اقول ان هازا و اینن یوجد مثل هازا، عقل ها و خردها چگونه میتونن انتخاب کنن و چگونه پیدا میشه مثل این؟ وقتی ما گفتیم فقط حق امام، گفتیم امام مظهر واحدیت یا احدیت خدا در زمان خودش یکی بیشتر نمید. در هر زمانی اگر دو تا امامان بودن، یکیشون امام مطاعه، یکیشون مطیعه. امام حسن و امام حسین که بودن در هم زمان بودن، امام حسن مطاعه، امام حسین مطیعه. لذا وقت محسنیت کرد امام حسن مصطفی علیه السلام به امام حسین، گفت این کار رو برد کنه، برش چی میشه؟ وجب میشه که وصیت او رو عمل کنه. بعد از اینکه امام حسن مصطفی از نظر ظاهری از دنیا رفتن، وقت امام حسین به وظیفه خودش عمل میکنه. البته همشون وظیفه هاشون الهی است، همشون معصوم هست، اونتا با توجه به شرایط زمانه هر کدومشون وظیفهشون انجام دادن. گفتم که علم ائمه یه شخصی داره، اون شخصی رو میزنه بلد نشه، اون شخصی رو نمیزنه نمیخواد بلد بشه، نمیخواد علم داشته باشه. اون شخصی اسمش چیه؟ روش چی نوشته؟ نوشته ازا شاو علمو ان علم یعلمو یا ان علمو علمو. اون شخصی روش اینجور نوشته، هر وقت بخواهد میتواند میداند. اون شخصی روش اینجور نوشته، هر وقت شخصی رو میزنه حقایق جهان همه برش روشن میشه. شخصی رو نمیزنه، اونم به اختیار خودشه، دست خودشه. اختیار خودشم به ارادت الله. حالا از اینا بگذارید. معمولا قرآن اینجوری، ببینید یه نکته رو برای شما بگم، اتفاقا خیلی سواله برای بچه ها. این همه اختلاف در طول تاریخ هست درباره جانشین پیغمبر. یه که میگن اصلا پیغمبر جانشین معرفی نکرد، یه که میگن جانشین رو به عهده مردم گذاشته و امرهم شورا بینهم، ببخشید شورا بینهم، و امرهم شورا بینهم، یعنی خیال میکنن امرهم شورا بینهم باید در مسائل اصلی امامت هم مثلا شورا کنن. خب اینجوریه. میخوام اینو بگم، سوال اینه چرا قرآن صریحا نگفته که علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین جانشین و امام بعد از پیغمبر؟ این یه سوالی است که در ذهن اغلب جوانان هست. چرا نگفته صریحا؟ همین اواخر، همین قبل سال پیش بود، در زمان ما یهودی تو آلمان قرآن شان کرده، درسته؟ آیات مربوط به مذمت یهودیه را سوران برداشته، منطقه چون جهان جهان ارتباط جمعی بود، همه دنیا بران بران شده بود، رادیو تلویزیون مخابرات تلیکس فاکس نمیتونم تلفن تلویزیون همه چی همه جای آلم بران شده بود، بلا فاصله معلوم شد و روشن شد به آبرو یهودیه را جمع کرده. یعنی همه رو بگم بعد از 1400 سال هنوز هم دشمنان پیغمبر میخوان که با پیغمبر جنگ بکنن، یه چیز چهره پیغمبر رو خراب کنن و خیلی کتاب نوشتن در رابطه پیغمبر. یه پرانتز باز کنم، اینم بگم سیستم های به خصوص فکری یهودیان، حالا به هر لباسی هستن، گاهی یهودیان چرخاننده اصطفای مسیحی هستن، اینو بگم چرخاننده اقتصاد دنیا که هستن. گاهی یهودی ها به شکل سوسیالی هم جلده می کنن، لباس های مختلفی دارن، هر لحظه به شکل اون بخاییات در آمد دل برد و نهان شد، جهدید جوان شد، یهودی هم جوری هستن. گاهی به شکل سوسیالی هم در میان، گاهی به شکل کاپیتالیسم که سرمایه داری، گاهی به شکل اسقفای مسیحی، حتی ممکنه گاهی به شکل روحانیان مسلمان در طول تاریخ و فرمیان و اینکه لباس را میکنن که فکر خودشون رو ارضا بکنه. یهودی ها همیشه در صددن که اسلام را از بین ببره، همیشه هم در بسیار سال مکتبهای اسلام شناسی دنیا همیشه باید مشکوک باشه برای مسلمان، دقت کنید که خداوندان زدن و امام خداوندان استدلال دارن. الحمدلله که الان مثلا ما در دانشگاه جورج واشنگتن که یکی از بزرگترین دانشگاه های امریکا، اونجا از اساتید درجه اول اسلامی اونجا تدریس میکنن. خیلی خوبه. اما کرسی های اسلام شناسی غرب که میخواد اسلام رو معرفی میکنن کتاب مینویسن، همیشه باید برای شما یک ذریعه احتمال بذاره در کنارش که چی؟ که اینها مغرضن و در معرفی اسلام سعی میکنن افسانه ها و اسطوره ها رو در داخل مطالب اسلامی جلوه بدن. من یک کتابی دارم در باره مکه و مدینه به نام نویسندش به نام امیر استین هست که ترجمه شده در اینجا کتابه جالبی اطلاعات داستانی رو از مکه و مدینه میده به دست. حالا من نمیدم مقایدان از آخنا در لابلای همین عقاید اسطوره‌ای را به شکل بسیار همین رو میخوندم مقدمه زهر عقاید انحراف و خرافی رو به شکل بسیار دقیق در لابلای مطالب سعی کرده که به کار ببره. لذا جوانان مواظب باشند در کتابهای اسلام شناسی که یا غربی‌ها نوشتن یا تأثیر پذیرفته از غربی‌ها، همیشه به نظر شخص آدم باید نگاه کن چرشتشون رو میزنید پرانتز رو میدندن. اینو میخوام عرض بکنم که هنوز یهودی ها دنبال این هستن که اسلام رو خراب کنن. نسبت به اسلام، حالا از اسلام به بعد پیغمبر اکرم، پیغمبر مورد اتفاق برای پیروان خودش، ولی بعد از پیغمبر یه گروه عظیمی منحرف شدن از اسلام. یعنی اسلام یه ستونی بود، یه ریشه بود، ریشهش پیغمبر بود، میاد بالا. تنه اصلیش امیرالمومنین است، امام حسن است، در کنار امیرالمومنین است، ابو زهرا است، میاد به امام زمان علیه السلام. شاخه‌هاش اینا مؤمنین هستن، شیعیان هستن. اینا که میگم روایت به عرض کردم تشبیه شاعرانه نمی‌کنم، همین اینا که میگم روایت به حدیث داری. این تنه آمده بالا مستقیم به شاخه داره. از کنار این ریشه یه ریشه انحرافی مثل این گلهای روز و تو باخچه ها در نمید، یه نرک ازش برمیاد، هیچ خاصیتی نداره، فقط خار داره و اذیت میکنه، زود هم رشد میکنه. اون نرکی که از کنارش در اومده، یا اپاندیسیدی که در کنارش هست، یا زاید احراری که داره، جده انحرافی که داره، اسمش هست مکتب پادشاهان اهل تسنن، چون اونا اسلام را که خلافت بود، امامت بود، جانشینی خدا بود، تبدیل کردن به پادشاهی و پادشاهان از کسرا و قیصر یاد گرفتن که خلیفه اول و دوم و عثمان و بعدش معاویه و بعد خلافه بنی امیه و بنی عباس گنبال رو نستن تا الان هم این زائده اسلام و اسلام امیران بود. در پیغمبر همه اتفاق دارن در اثر ظاهر. اختلاف در چیه؟ اختلاف در بعد پیغمبر اکرم، یعنی اختلاف در این نکه امیر المومنین یا ابو بکر. این کسانی که اون مکتب را به وجود آوردن تمام همشون اینه که این تنه یعنی را از بین ببرن، اون نرکه روش کنه و اون جده انرابی روش کنه، تمام همشون اینه. و بلکه سعی میکنن، این البته جای بحث زیادی داره، حالا فرصت ندارم، بلکه سعی میکنن که اون ریشه را هم یه جوری عوض کنن. عوض هم میشه، ریشه را میتونن عوض بکنن، نه این که اصل ریشه را عوض بکنن، در نظر مردم عوض بکنن. ما گل گلای را سبز داریم، گل گلای را بی آسمانی داریم، نه میذارن اون مثل گوده های کچی کشو توی رنگ اینجوری در میرن، میشه گلایل سر، گلایل سر و رنگ های مختلف، گلایل سفید داریم و قرمز داریم و صورتی داریم. این رنگ ها مثلا مختلف رو از ریشه تا رنگ مصنوعی عوض میکنن. بله میشه، اینا اینجوری هست. خب یعنی این قدر در سردت این هستن که ریشه اسلام رو از بین ببرن یا مطابق با خواست خودشون توجیه کنن. اگر اسم علی علیه السلام در قرآن آمده بود با قرآن چه می کردن؟ چه می کردن؟ ببینید؟ خدا می خواد که دین اسلام آخرین دین باشه، خدا می خواد که پیغمبر اسلام خاتم النبیین باشه، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و خدا میخواد که در حلال پیغمبر حلال باشه تا روز قیامت، در حرامش حرام باشه تا روز قیامت. بعد از اون دیگه دینی نخواهد، دین باید محفوظ بمونه. حالا قرآن فعلا چند لحظه حالا که بحثم به اینجا کشید اینا رو مختصرا عرض میکنه. حدیث داریم و قرآن که اسلام رو عرض میکنه. اینا چه کردن با حدیث؟ چه کردن؟ از سال رسالت پیغمبر که سال 11 هجری بود تا 101 هجری 90 سال
چند نسل؟
سه نسل حتی اقرد، چون 90 سال اینجا این از 90 سال داشته باشیم، اما نسل های فعال در 90 سال میشه سه نسل، درسته؟ آدم از 15 سالی که فعال میشه تا حدود 35-40-50 90 سال چه نسل کامل؟
90 سال خلیفه دوم مانع شد از نوشتن گفتن نشر حدیث. 90 سال یعنی سه نسل شد. یعنی خلیفه دوم بعد از اینکه پیغمبر رحلت کرد گفت هر کسی که حدیث پیغمبر را نقل میکنه می نویسه نشت میکنه حدیث میگه بگیرید تبعیدش کنید زندان کنید بکشیدش و این کارو کرد. ابوذر رو که تبعید کردن نه به خاطر اینکه ابوذر با سرجال هم می جنگید و سرمایه‌داری، این حرفای امروزه. ابوذر رو که تبعید کردن به خاطر اینکه ابوذر حدیث پیغمبر نقل میکرد، آدم نترسی بود. ابوذر اومدن نویسندگان سوسیالیست معرفی کردن از استغفرالله، روح ابوذر از این حرفا بیزاره. ابوذر مسلمان خدا پرست شیعه درجه اول، نه سوسیالیست خدا پرست. سوسیالیست خدا پرست یعنی این که میگه که خدا پرست مشرک، اصلا معنی نداره. ابوذر چرا تبعید کردن به ربضه؟ به خاطر اینکه حدیث از پیغمبر زیاد بود. از اینجا تبعید میکردن به شام، به شام حدیث میکردن، از شام تبعید میکردن به اونجا، هر جا میشه حدیث پیغمبر میکردن. 90 سال نداشتن حدیث بگه.
خب
چرا نداشتن حدیث بگه؟
به خاطر اینکه به مردم نگه مردم حسد بده، دروغ بده، کبر بده، نمازمونو بخونیم، آدم های خوبی باشیم، روزه بگیریم، یا نگه داریم، به خاطر اینا بود؟ نه.
این که 90 سال نداشتن حدیث بگه به خاطر اینکه 4 تا حدیث که میگفت 3 تا حدیثشون بود که پیغمبر فرمود که محبوب ترین مردم پیش من حدیث در روی زمین، زنی با ما محبوب تر از فاطمه برای من نیست. امام حسن و امام حسین دو شاخه گل بهشت در بهشت برای جوانان هستند، سید جوانان هستند. امام حسن و امام حسین امام قیام کنند یا قیام نکنند. علی علیه السلام محبوب ترین خلق بعد از من پیش خدا، محبوب ترین خلق از پیش من، از علی بالاتر بعد از پیغمبر دیگه ندارم. خدا سخن علی رو دوست داره، خدا علی رو معصوم قرار داده، خدا اشتباه از علی برداشته. در اینکه اینا رو نقل نکنن
جلوی احادیث دیگر پیغمبران گرفتن. شما نگاه کنید، ما فرض می‌کنیم که در کل اسلام 100,000 حدیث داریم که بیشتر داریم، 300,000 حدیث رو که حدیث باشه بهش میگن حافظ، کسی 400,000 حدیث باشه بهش میگن حاکم در اصطلاح حدیث شناسی. 300,000 حدیث رو حفظ کنه بهش میگن حافظ، 400,000 حدیث رو حفظ کنه بهش میگن حاکم. خب
ما حتی اقل 400,000 حدیث داریم، 500,000 حدیث داریم. تو این 500,000 حدیث حتی اقل 50,000 تاش مربوط به امیرالمومنین و اهل بیت. خلیفه دوم برای خاطر اینکه این ملکی که از بغل گل روز در آمده
خوب رشد کنه، اومد
90 سال
بدعت گذاشته که کسی حدیث نقل نکنه، نگه، ننویسه، نخونه. در حال کسی کاری کرد، گرفتن تبدیل کردن دنبالش را حدیث رو. اما چون حدیث زیاد بود، اما چون در کنار این ائمه با اینکه خونه نشسته بودن کار خودشون انجام دادن، و لواحقی در گوشی زیرزمینی، اینکه ائمه همه فعالیت های زیرزمینی کردن و در گوشی کردن، فعالیتشون اینجوری بوده، خواستن معارف مبدعی و معادی و حق و حقیقت را برای مردم روشن کنند. فعالیت کردن حدیث این روز بعد از 14 ساله به دست ما رسیده. پس شرای کردن بعد در سال 101 هجری عمر بن عبدالعزیز عمری وقتی به حکومت رسید این منع نشر حدیث را لغو کرد و حدیث را نشر داد.
اون وقت یه نفسی کشیدن بعد باعث شد که امام صادق و امام باقر علیه السلام مکتب‌های حدیث شناسی و تدریس و تدرس تشکیل دادن که امروز تشیع به دست ما رسید. حالا سؤال اول رو تکرار می‌کنم. سؤال می‌کنم به مناسبت یه جمله‌ای خواستم این سؤال رو جواب بدم. خدا میومد اسم علی رو در قرآن میآورد و صریحا ما رو راحت میکرد؟ نه راحت نمیشدیم. اگر خدا اسم علی را در قرآن میآورد این دشمنانی که 500,000 حدیث رو نداشتن نقل بشه به خاطر اون 50,000 تا، یعنی گفتن راجع به دروغ و حسد اینا صحبت نکنیم برای اینکه اون حدیثا نقل نشه. قرآن را مشکل میکردن، تعریف میکردن، چون ادیان گذشته مسیحیان انجیل را، یهودیان تورات را و نوع اهل کتاب کتابهای خودشون تعریف کردن و هم زالی تقدم دادن هم جاوی جاوی دادن. اگر اسم علی علیه السلام در قرآن اومده بود از اسلام دیگه هیچی باقی نمونده بود. متن اسلام چیه؟ قرآن. باید متن اسلام باشه که ائمه در طول زمان اون متن را تفسیر کنن، قرآن رو به مردم توضیح یه اصل باید باشه. لذا خداوند در قرآن اسم علی را صریحا نیاورد. اما چجوری آورد؟ یه جوری آورد که متنم خراب کنن و قرآن رو تحریف کنن. صدها آیه، صدها میگم اشتباه نمی کنم، نمیگم دهها، صدها آیه در قرآن کریم به این که اوج بلند نقطه انسانیت در حرم هستی علی معرفی کرده و آمده. صدها آیه، صدها آیه بیان کرده که محبوب‌ترین خلق پیش خدا چه کسیه. اون انسان والایی که میتونه الگو باشه برای مردم چه خصیصه‌ای باید داشته باشه. صدها آیه گفته و هزاران روایت، روایت تصریح کرده، آیه تصریح نکرده. شما بگردید در تاریخ، تاریخ شیعه را مطالعه نکنید. دارم به شما جرأت میدم و قوت قلب که با این بچه ها توی اسلام آمریکای علمی صحبت میکنید با قوت قلب صحبت کنید. بگردید تاریخ، در تاریخ شیعه نه، در تاریخ اهل سنت که دشمن اهل بیت و این راه انحرافی رو ایجاد کرده، بگردید ببینید که غیر از علی کسی دیگه مصداق این کلیات به قرآن گفته پیدا میشه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام نماز میخوند. یه نکته آتفی من به شما بگم، همه تونین رو امتحان کرده در پیر و جوان، خانمها و آقایون. یکی تو رو خیلی دوست داری، خیلی دوست داری، توی فرودگاه در ایام تعطیلات ژانویه ما پیروی فرودگاه بین‌المللی مهرآباد هر 5 دقیقه یک پرواز از خارج به اصطلاح تعطیلات وسط ترم تعطیلات ژانویه است. بچه‌ها از کشورهای خارج مرتب میان اینجا شنبه رو بگذرونن و برگردن. این ترانزیت های خیلی وسیع فرودگاه چقدر شلوغ میشه؟ آدم میخواد رد بشه هی اینجوری اینجوری باید به اصطلاح جمعیت بشکافه. خیلی شلوغه، خیلی شلوغه. شما دنبال اون محبوبتون میگردید که خیلی دوستش دارید. صدها جمعیت که میبینی اونم فرض کنه که اسمش جمشیده، اسمش حسینه. هر کسی از هر کوچه فرودگاه کوچکترین صدا رو بکنه بگه حسین، شما میشنوید. صدها اسم دیگه هم دیگه رو صدا میکنن، تو بلندگاه پیچ میکنن، اما شما نمیشنوید، نمیشنوید. اما اسم حسین رو چون حساسیت داشت دارید میشنوید. اینا همه به نظرم برام پیش اومده باشه. شما دنبال یه چیزی میگردید، یه چیزی گم شده، خیلی یه انگشتر گم شده، صدها انگشتر یه جد مقدر انگشتر خودتون پیدا کنید. انگشتر دیگه اصلا نمیدونید. حساسیت رو باید رو انگشتر خودتون، حساسیت رو اون رو نرسیده خودتون، مخصوصا اگر عاطفی باشه. همجوری که گفتم در مسائل عاطفی آدم اینجوریه، از میان هزاران اسم محبوب خودش رو پیدا میکنه، میشنوه، میبینه و پیدا میکنه. اینطوری میبینی حواسش، ولی چند پیغمبر لنجان به دایی داره دوستش داره و دیگران و هر مؤمن و هر چیزی و هر قرآن و هر ارزشی که ارزش الهی داشته باشه دوست داره. نسبت به چی هست؟ حسن دل مؤمنی نسبت به اسم محبوب خودش. وقتی که به نماز نیستنی که ایجاد معبود و ایجاد نستعین، تمام سیستم عواطفش و حضور قلبش پیش نام محبوبه. لذا تیر از پاش در میارن اینو نمیفهمه، احساس نمیکنه، چون مشغول محبوبه. اما یه نفر در حال رکوع که به شدت متمرکز به محبوبه، یه نفر میاد میگه یا الله، اسم الله هم میشنه، چون اسم محبوبه شو بردن، چون حساسیت دارد. لذا تعجب نکنه که چطور امیرالمومنین با اینکه تیر از پاش در میآوردن متوجه نمیشد، در اینکه اون به محبوبش کاری نداره، اون مال خودش جسم میشه. چطور به سائر انگشتر داد؟ سائر گفت یا الله فی سبیل الله، اسم محبوبش رو برد، عاطفش جلب شد، نظرش جلب شد، انگشتر داد. خب این که میگم انگشتر ارزشش چقدر بود به اندازه خراج شما بود، تمام اینا حرفای سیاست داشتم. آیه که نازل شد برای امیرالمومنین به خاطر ارزش مادی انگشتر نیست، به خاطر اون تمرکز عاطفی نسبت به سائر دادن انگشتره. مال اینه که برای خدا داده. آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما میدونید چیه؟ سرپرست شما، دوست شما، سرپرست شما، زعیم شما، کسانی هستن که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن، نماز میخونن و زکات میدن در حالتی که در حال رکوع هستن و خشوع هستن. یقیمون الصلاة و هم راکعون. علی این کاری کرد، خلیفه اول، خلیفه دوم، انگشتر دادن، لباس دادن، دهار رکوب دادن، دهار سجده دادن، قرار داد دادن، صدر بیاد در حال رکوب با ما، این دلسلا، جدایی کن، سال، واقعا اینا در تاریخ سازه، آیه نازل نشد. این مخوام بگم، کلی گفت، این آیه رو نتونستم بردارم. همه مفسرین شیعه و سنی هم تفسیر کردن که شأن نزول آیه این است که امیرالمومنین در نماز خودش در رکوع خودش انگشتر داد به طریق. چرا اسم علی رو نبرده؟ این بهتره. کلی گفته ما دو تا چیز، یکی اینکه قرآن دست نمیخوره، یکی هم اینکه ما صفات عمومی و صفات خصوصی امیرالمومنین رو میشناسیم. بقیه مسائلش هم همینطوره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، خدای مهربان در دل مردم از اینها محبت قرار میده. بگردیم ببینیم کی ایمان داره، عمل صالح داره و خدا از اونها در دل مردم محبت قرار داده. امیرالمومنین علیه السلام. چرا اسم علی در قرآن برده نشده؟ اگر برده میشد قرآن از نمی بردن، حالا که برده نشده دو تا فایده داره. یکی کلیه میگه از بین میره، یکی هم میگه ما صفات عمومی را که داره بفرما بسم الله که تو بهتر میزنی دستون بزن، اگه تو هستی بیا بزن. امیر المؤمنین علیه السلام با صفات کلی و عمومی بیان کرده. در طول تاریخ وقتی پیدا کنیم مصداق جز علی نمیگرد. اینجوریه. حالا حدیث امام رضا علیه السلام رو توجه کنیم چقدر جالبه. اول صفات و خصایص امامت رو هم امام رضا علیه السلام فرمودن که ما خیلی در گذشته علمشون اینجوریه، اخلاقشون اینجوریه، شفقتشون اینجوریه، محبتشون اینجوریه، عملشون اینجوریه، با مردم اینجوری هستن، نگاهشون اینجوریه، چشمشون، گوششون، زبانشون، روحشون، جانشون، جسمشون، زندگیشون، محیطشون، رفتارشون، عبادتشون، همه چیزشون رو گفتم. امام باید اینجوری باشه. حالا نتیجه میفرمان که حالا این کلیات ما گفتیم، شما برید بگردید این نهک دستتون باشه، برید بگردید ببینید طلای ناب و خالص را از طلای مطلا و آب طلا زده میتونید خودتون تشخیص بدید. آخرش میفرمان که اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول محمد صلی الله علیه و آله. آیا شما گمان میکنید که اینایی که من گفتم در غیر آل رسول پیدا میکنید؟ خلیفه اول و دومی که هنوز شرک قلبشون داشتم، خلیفه سوم چی؟ یعنی کسانی هم که التهام میکنن میخوان بگن امامت خلیفه اول سوم میخوان. ولی خودشون هم وقتی صحبت خلیفه سوم و معاویه و بعد از معاویه و یزید میشه که خودشون هم استعفاش خودشون می نویسن. اونی که بحث خلیفه اول سوم. آیا شما میتونید پیدا کنید این خصائص را در غیر آل رسول؟ کذبتهم ولله انفسهم. به خدا خیلی خیلی ائمه خیلی کم قسم میخورن، مگر در جاهایی که خیلی مهم مطلب مهمه. به خدا قسم خود باطن اینها و نفس اینها را تکذیب میکنه. یعنی اگر بگن که بله این خصوصیت در جای دیگه پیدا میشه، خودشون میدونن دروغ میگن. معنیش اینه خود اینایی که میخوان بگن این خصائص راجع به امام رضا گفتی در خلیفه اول دوم هست، به خدا قسم دروغ میگن. و منتهم الاباطیل، منت از من به معنی تضعیف، یعنی غیر تقویت. منه به معنی قوت، وقت منتهم الاباطیل یعنی حرفای باطل، اونها را نیرویشون از بین برده، نیروی عقلشون از بین برده. به خدا قسم حرفای باطل و یاوه و اباطیل نیروی عقل اونها را ازشون گرفته. اینا میخوان امام انتخاب کنن. فرتق و مرتقا سعبا دهرا، اینا خواستن یه قله های رو صعود کنن که خیلی بلنده و خیلی لرزنده است. اونجا رو نمیتونن اینها با پای خودشون برن. که تجلل و التنها الالعزیزه اقدام هم یه قدم جلو میذارن، ده قدم بر میگردن و لرزش پیدا میکنن و میان پایین. اینا قصد کردن که اقامه کنن امام را، رامو اقامت الامام. اینا خواستن مسئله امام شناسی را برپا بدارن. به عقول حائرتن باطرتن ناقصت و آراءن مزله. عجب محکم حرف میزن امام رضا علیه السلام. چون خصائص از حضرت فرمودن، حالا اینا همه در یه مجلس بوده که حضرت فرمودن. اینا خواستن با خردهای سرگردان و با عقلهای فاسد و ناقص و نظرهای گمراه کننده خودشون الگوها را معرفی کنند. تو چه میدونی الگو چیه؟ تو چه میدونی که چجوری میتونی الگو رو معرفی کنی؟ تو که نمیتونی با عقل و خرد خود تشخیص بدی. لذا میفرماد که وقتی این کارو کردن، فلم یزداد منه الا بعدا، هر چه بیشتر نظر دادم دورتر از حقیقت شدم. شما دلم میخواد عربی بلد بودی؟ به این کتاب های عربی هستنم نگاه میکردید؟ به باقبترینشون و خوشفکترینشون امام فخر رازی، امام المشکیچین دیدیم این صفحات کتاباش از چی پر کرد؟ واقعا آدم تعجب میکنه. آدم میشه اینقدر دانشمند باشه و درس خونده باشه در این مال اینقدر بی خودی حرف بزنه، اینقدر حرفهای سخیف و سخت پایین بزنه؟ یعنی بهترین مطالب علمی رو در ذهنش بگذاره، در این حال وقتی میخواد استنتاج بکنه و نتیجه گیری بکنه اینقدر سخیف حرف بزنه؟ میشه که آدم اینقدر عقلش رو از کار بندازه که بزرگترین ظلم را که در تاریخ شده که مثلا یزید کرده اینو توجیه کنه که یزید اجتهاد کرده و در اجتهادش اشتباه کرده. این مثلا آدم نمیتونه باور کنه. لذا گاهی شما میگید که فلان دانشجو اینجوری گفته، میشه اشتباهشون اینجوریه، ولی علما اشتباه نیست، علما تعمده و اینا راه خدا رو ترک کردن، راه باطل رو رفتن و خدا جلوی چشمشون گرفته. و من کان فی هذه اعمام فوق الاخره اعما و اضل سبیلا. وقتی که اینهایی که در دنیا کوردل بودن و چشمان خودشون رو بستن، وقتی در آخرت میگه خدا ما در دنیا چشم بادونی داشتیم، مامان اونم گفت که قربون چشم بادونیت برم، بعد چشمان چقدر خوشگله، چقدر عالی، اصلا تو چشمان دستانه چشم قشنگتر و بهتره، چرا اینجا کور هستیم؟ خدا این بفرماد که در دنیا چشم داشتی ندیدی، یعنی خودتو به کوری زدی و کور شدی. زمان مدام فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. بعد حضرت میفرماد که قاتلهم الله، خدا بکشتشون. اینجا دیگه اصلا نمیشه
قاتلهم الله،
اونهایی که خواستن با عقول ناقص خودشون امام تعیین کنن و بعد از پیغمبر جانشین و خلیفه معین بکنن، قاتلهم الله، خدا بکشتشون. اما یحبکون
چطور دروغ میگن؟ اما یحبکون یعنی کیف یحبکون یکر جمعون،
اما یحبکون یعنی کیف یمترسون عن الحق الى الباطل، چگونه از حق به سوی باطل میل میکنن با این حرفایی که هست.
و اینها چیز سختی را، مطلب سختی را پیش گرفتن
و به خدا تهمت زدن و گمراهی بزرگ پیش آوردن و در حیرت و ضلالت واقع شدن. چرا؟ امام اینجوری می‌فرماید اونهایی که در اول صدر اسلام بعد از پیغمبر امام را ترک کردن و به سراغ امامهای باطل رفتن، از طرف او الامامان بصیرتن، حضرت بصیرت امام رو ترک کردن. چرا؟ چرا از روی بصیرت؟ یعنی که تمام اینایی که اونجا بودن تو سقف بنی ساعده بودن، از اول بعثت پیغمبر تا اون وقت بودن، اغلبشون از بعثت کار بودن.
روزی نبود که پیغمبر از علی حرف نزن و از اهل بیت حرف نزن. رضا بصیرت داشتن، مقام علی رو میدونستن و سفارش پیغمبر نسبت به علی علیه السلام خبر داشتن. در این حال ترک کردن، زیرا که ترک کردن امام را از بصیرت و زین لهم الشیطان و اعمال آنها، شیطان اعمال اونها رو برای ما تزیین کرد.
یعنی اینا میدونستن برای رو ترک کردن، شیطان اعمال
اینجوریه. پناه خدا، خدا نکنه که انسان کارهای بدی که میکنه کارهای بدی شیطانی باشه که شیطان در نظر خودشان جلوه بده. یعنی به کار بره امام را از روی بصیرت ترک کردن، زیرا جان آیه قرآن زین لهم الشیطان اعمال آنها، شیطان اعمالشان برای اونها زینت داد، خود جلوه داد. فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین، اینا را از راه حسابی و حق باز داشت که در حال که اونها استبصار داشتن و راه حق را از باطل تشخیص میدادن.
معمولا اینجوریه، اینو برای جوان ها عرض میکنم، آدم کار قبیح که انجام میده، اول که انجام میده پشیمونی داره، ناراحت میشه یه مدت، ناراحت بعد خدا نکرد اگه شیطان گولش بزنی دفعه دوم سوم چهارم که انجام داد یک کمی قلبش برش از بین حاتی میشه. بعدش میاد ولی نه به سر برد، دفعه دهانم یازدهم پونزدهم که انجام داد بیتفاوت میشه، دفعه شونزدهم یازدهم و بیستم مایل میشه به کار بعد. خب ولی خودش هم میدونه کار بد، دفعه 25 ششم وقتی این گناه رو خدا نکرده مرتکب شد، نه تنها بد نمیدونه، بی تفاوت نیست، فقط مایلم نیست به کار بد، بلکه سعی میکنه خودش رو توجیه کنه. میگه اصلا این درسته، علت این که گناه انسان را به بی‌اعتقادی میکشه همین مسئله. قرآن اینو خیلی ظریف بیان کرد، و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. یعنی شیطان میاد یاساس این کارو میکنه، عمل بد در نظرش خوب جلوه میکنه، عمل زشت در نظرش زیبا جلوه میکنه. لذا عزیزان برادر من، حالا به عنوان حدیث امام رضا علیه السلام، امام رضا برای کسانی گفتن که در صدر اسلام از انتخاب امام دست کشیدن با بصیرتی که داشتن، باطل را به جای حق برگزیدن. اما هیچ وقت آیات کریم قرآن که گفته خود ائمه باطل نمیشه و کهنه نمیشه، همیشه آیات برقرار هستند. اینا درس برای من و شما هم هست، همه آیات قرآن رو تفهم هم همینو میده. ما وقتی میخونیم خودمون رو باید مخاطب قرار بدیم، نکنم ما کسی باشیم که اعمال بد ما برای ما توجیه بشه. ولی اگر ما به فطرت اولیه برگردیم، حتی اگر خیلی هم از احکام دین و احکام اسلام خبر نداشته باشیم، خوب و بد رو میشناسیم، نوع مردم خوب و بد رو میشناسن. اما در اثر تکرار و تمرین کار بد سعی میکنه که کار بد رو برای خودش توجیه کنه. مثلا رشوه میگیره، میگه که این حد نداره، طرف اول این راضیه به من هدیه بده، ثانیا کاری مسلمه را انداختم، رشوه رو اونجوری توجیه کنه.
کار یک مسلمان رو را انداختن، بنابراین من حق و زحمه گرفتم، کارش را افتاده، یه مسلمان رو جعل کردن. چون اوائل ناراحته، ولی چند این چک اولی 10,000 تومان بوده، چک دومی 20,000 تومان، چک سومی 100,000 تومان. بعد یواشاش پخته‌تر شده، کارا نامتر میتونه انجام بده، چکای بعدی رو که میگیره خوشحالم هست. میگه خودش از روی رضایت داده، اگه یه تعریش مقدسی هم داشته باشه شما پس حلال کنید، جمعه به من هده کنید ببخشید و سعی میکنه که توجیهی بکنه که برای خودش صحیح جلوه کنه. میخوام به این دوانه بگم، اگر خدای نکرده آدم اشتباه میکنه، اشتباهش رو بزرگ باید جبران کنه، دیگه نره دنبال اشتباه تا این حالت دارش بشنیم، چون این حالت به شما دیگه آدم هم کنه برگرده. خیلی سخته، مگر اینکه خدا واقعا به طور معجزاتا دستش رو بگیره. لذا امام رضا علیه السلام اینجوری حمله میکنه، اینا بصیرت داشتن، میدونستن که حق علیه، اما در این حال شیطان اعمالشون به اونها زینت دار. بعد مثلا رغبو ان اختیار الله و اختیار رسول الله و اهل بیته، اینا اعراض کردن از اونی که خدا انتخاب کرده بود. خدا در قرآن کریم به همین تلجی که گفتن به نحو کلی، بیانات کلی، صفات کلی علی را انتخاب کرده بود، ولی اینها برگشتن و اعراض کردن از انتخاب علی و از انتخاب رسول خدا و اهل بیتش الى اختیار هم به انتخاب خودشون، چون اینا میدونستن که اگر علی حکومت کنه هواها و هوسهای نفسانی اونها ارضا نمیشه، لذا رفتن انتخاب خودشون رو پیش کشیدن. و القرآن و ینادی هم قرآن نگاه میکنه که خداوند هرچی بخواهد خلق میکند و باید برای شما گزینش کنه، ما کان لهم الخیرت و سبحان الله و تعالی اما یشرکون. و بعد در سوره احزاب می فرماید ما کان للمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مردم حق ندارن که وقتی خدای حکم برشون تعیین کرد خودشون دیگه حق انتخاب ندارن، خدا برشون انتخاب کرده. خدا برای مردم پیغمبر را محمد مصطفی صلی الله علیه و آله انتخاب کرده بود صلوات الله و سلام و علی مرتضی را خانواده اش رو اینا حق انتخاب ندارن، ولی اینا انتخاب خودشون رو برای انتخاب خدا پیش انداختن. بعد مثلا میگه ما لکن کیف تحکمون، چتونه شما ای مردمی که بد انتخاب کردید حکمتون چیه؟ ام لکن کتابون پیر تدرسون، یا شما کتابی دارید که از اون کتاب حرفای باطل رو میفهمید که اینجوری نیست؟ ان لکن فیه لما تخیرون، یا در اون کتاب چیزایی هست که شما از اون کتاب استفاده میکنید میاد این حرفا رو میزنید، یا اینکه قسمهای محکم خوردید که با اون قسمهای محکم هم قسم شدید با خدا و رسول خدا که اومدید این حرفا رو میزنید؟ اینجوری نیست، هیچ کدوم از شماها حجتی و سخن درستی ندارید. بعد آخرش میفرماید که یا اینا شرکایی داشتن که با شرکایشون مشورت کردن این حرفا رو به اینها دادن. چرا اینجوری میکنن؟ فلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمیکنن؟ اگر در قرآن تدبر بکنن غیر از علی و اولاد علی کسی رو پیدا نمیکنن. هم علی قلوب اقفالا، بعد من نه آخرین حرفینه، آخرین جمله بنده همینه. بعد مرمد نه تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، در اثر معاصی زیاد خدا دل اونها رو مهر کرده دیگه نمیفهمن. نکته اخلاقی که استفاده میکنن برای برادران و خواهران خودم اینه، اگر آدم اینقدر گناه بکنه که دیگه دلش پذیرش نداشته باشه، اینقدر نامحرم نگاه میکنه، هر چه آیه قرآن میخونی هر چه خطرات موجود دیگه نمیفهمه، اینقدر احتیاط پیدا کرده نسبت به مواد مخدر که هر چه صحبت میکنه اصلا نمیشنوه نمیفهمه. اگر انسان در گناهان به اینجا رسید خیلی خطرناکه. به شما که در ابتدای سنین جوانی کنه عرض میکنم هنوز برای هیچ کس در این سنین جوانی طوری نمیشه که گناه به مرحله برسه که مهر بر قلبهاشون نهاده بشه. به شما لذا توصیه میکنم از ابتدای جوانی جوری خود کنه تربیت کنید، جوری با گناهان برخورد کنید، جوری با خدا برخورد کنید که خداوند قلب انسان را مهر نکنه که هرچی میخواد بفهمه دیگه نفهمه.
این خیلی مشکله. تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یعنی آیات میشنوه نمیفهم.
شما دو نفر رو در نظر بگیرید که از کنار کوچه عبور میکنه، یه نفر پرده زمین زخم شده، یه کسی میبینی جیگرش آتش میگیره، میگه باشه از هر زحمت هم باشه منم بگیرم، میگرم زرن این فعلا نمیره، فوری میگذه تو ماشین، تو تاکسی، تو ماشین خودش رو دو چرخه موتور میبره بیمارستان، برو گرفتار بشه، میگه فعلا این از بین نره. یه کسی هم خیلی ساده از بغل قضیه رد میشه بدون اینکه هیچ گونه تأثیری پیدا کنه، اون دیگه یکی هست اون قلبش مهر شده، بعد بهش میگن تو انسان نیستی، تو آدم نیستی، که این احساسات تو تحریک نشد که این مریض باشه مصطفی به مرگ ببری بیمارستان. انسان در اثر گناه اینجوری میشه، وقتی گناه ملکش شد رشوه گرفتن برای تو این ملکه باشه، نگاه به نامحرم برای کسی ملکه باشه، دروغ گفتن برای کسی ملکه شده باشه، عادت شده باشه، غیبت کردن برای کسی ملکه باشه، فحش و ناسزا گفتن برای کسی ملکه باشه، حرام خوردن برای کسی ملکه باشه، شرکت در مجالس لهو و لعب برای کسی خدا نکرده ملکه باشه. هر چی میگی بری شما میخندم میگه ندید و من هر چی ازم خبراتشون میگه ندید و من سقوط میکنه، بعد از سقوط هم نمیفهمم. بزن انسان در بنوان درس گرفتن از الگوها، چون ما ایمان شناسی داریم، یعنی چی داریم؟ الگو شناسی داریم. ائمه ما اینجوری گفتن، اینجوری بیان کردن، اینجوری بودن، پاک بودن و میفرمان اگر کسانی انتخاب های خدا را بذارن، خودشون انتخاب بکنن، خدا قلبشون مهر میکنه و قلب مهر شد دیگه نمیفهمن. لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، یعنی چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، قلب دارن اما لا یفقهون بها نمیفهمن. و اینو شما بدونید برادران عزیز جوان من و خواهران من که اگر انسان گناه زیاد بکنه، زیادی گناه باعث میشه که قلبهای انسان مهر بشه، دیگه از جهاز لذت نمیبره، دیگه از قرآن لذت نمیبره، دیگه تذکر براش فایده نداره. بعضی از من خودم همه جورش رو، مدلش رو، کتالوگ‌های مختلف رو من برخورد کردم، یه نفر اصلا خیلی هم پرد از مرحله، اما هنوز دلش مهم نشده، میاد یه جلسه موعظه میشه، یه جلسه خصوصی آدم براش صحبت میکنه، طوفان میشه در وجودش، تغییر میکنه 180 درجه و میاد. یه کسی هم هست هرچی آدم بهش میگه، در زمان پیغمبر هم بوده، پیغمبر صحبت میکرده در ابوجهل، در ابولهب یک ذره تغییر کرد، در ابو سفیان یک ذره تغییر کرد، معاویه چه بود کتاب وحی بود، یک ذره دلش عوض شد، فقط وارد نشد. اینجوری میشه ها برای خاطر اینکه ما خوان هم دیگه پرسته خیلی کم میدن نماز خود دانیان با توجه همین میشه بسوده همین الان همین لحظه لازم هم نیست به لحظه بگی دلت بفرست پیش خدا، خدایا از همه کرده های خودم معذرت خواهی میکنه. امام سجاد علیه السلام از نماز شبش معذرت خواهی میکنه. دعای دارید از طریق سجادیه که مخصل امام سجاد در روزی که نماز شب میخوندن این دعای میخوندن از اول تا آخر این دعا معذرت خواهی از خدا که خدایا من این نماز شبی که میخوندن با تو مناجات کردن در سزاوار مقام شامخ حضور جلالی و آقای تو نبود، من ناتوان بودم اینجور نماز خوندم، اینجور از عذاب کردن، اون از نماز شبش رو اصفایی میکن، ما از گناهان رو اصفایی کن، گناهان رو گذاشتم، خدایا عمرم رو دادم، جوانم رو دادم، نیروهام رو دادم، همه چی به من دادی، نیرو دادی، استعداد دادی، جوانی دادی، پول دادی، امکانات دادی، پدر مادر دادی، جامعه دادی، امام زمان دادی، دین خوب دادی، قرآن خوب دادی، تمام امکانات را خدایا در اختیار من گذاشتی، من از این امکانات روش بگرده نکردم، من به تو پشت کردم، من شام شب بیترفتم، فشار شب بیشترم، از ماه رمضان باقی نمونده. یه جوری کنیم که روز عید، روز عید فطر، روز عید ما باشه، واقعا روز عید، عید از عید به معنی برگشت تازه، تازه باشه، یه روح تازه باشه باشه، یه جان تازه باشه باشه. ما اگر اینجوری باشه ما از فرصت استفاده کردیم، ما برنده شدیم و بازنده نشدیم. خدایا خودت از ما راضی باش، ما را از خود راضی بگردان. این که گفتم دو به صفته، هم ما دو راضی باشیم و هم او از ما راضی باشه. این مقام امام است که گفتیم. اما این امتی که اسمشون امت اسلام گذاشتن به این ائمه چه کردن؟ همین مصداق اینی که امام رضا علیه السلام فرمود که شیطان اعمالشون رو براشون زینت داد. یکی از کسانی که زینت داد اعمالشون رو براشون قاتلان کربلا بودن که امام حسین علیه السلام رو به دست سوندن و لشکر ابن سعد ابن زیاد یزید لعین علیهم لعائن الله خدا لعنتشون میکنه.
یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا.